در آموزش‌های رسمیمون مثل مدرسه و دانشگاه نه تنها رغبت به کتاب خوندن رو ایجاد نمی‌کنیم، بلکه گاهی یک حس در واقع نفرت و جدایی از کتاب رو ایجاد می‌کنیم. یعنی شما ببینید مثلا دانش آموزان ما یا دانشجویان ما کمتر اتفاق می‌افته که یک کتاب درسی رو به عنوان یک خاطره و یادگاری برای خودشون نگه دارن. علتش اینه که خوندن کتاب یک تکلیف و تحمیل تلقی میشه، در حالی که اگر ما از همون ابتدا در مدارسمون در دانشگاهمون در واقع به جای این نوع ارتباط دو سویه معلم دانش آموز استاد دانشجو یک رابطه سه جانبه برقرار میکردیم بین کتابخانه دانشجو و استاد یا کتابخانه دانش آموز و معلم، و در واقع شرایطی فراهم می‌آوردیم که با راهنمایی معلمین دانش آموزان خودشون به حقیقت برسن و اطلاعات رو کسب کنن. کشف حقیقت و کسب اطلاعاتی کلاوتی ایجاد میکنه که خاطره اون همیشه تو ذهنم میمونه و این خاطره چون همزمان میشه با مترادف میشه با مطالعه، خود به خود مطالعه یک امر در واقع شیرین و دلچسب برای فرد برامدان میشه. من به نظر میرسه ما باید یک تغییری در واقع نگرشمون در مورد آموزش مدرسه و دانشگاهی بدیم، مبنا رو به جای آموزش به معنای در واقع انتقال مفاهیم از سوی معلم و استاد به دانش آموز و دانشجو یادگیری قرار بدیم، یعنی خود یادگیرنده فعال این صحنه باشه. تجربه هایی هم که در خارج از ایران و حتی بعضی از مدارس و اساتید در داخل کشور دارن همین رو نشون میده. من به نظرم یک نکته مهم که کلیدی هم هست همینه. البته بحث های دیگه هم هست. من طبیعتاً یک فرد وقتی در منزل در یک خانه به دنیا میاد، وقتی نگاهش به اطراف میفته میبینه پدرش مادرش اهل مطالعه هستند، قفسه کتاب و کتابخونه در منزل وجود داره، یا انواع به هر حال نمادهایی که او رو به کتاب نزدیک میکنه، همین ها مؤثره.
یکی از نکاتی که شما فرمودید آقای دکتر بحث نوع سیستم و نگاه ما به آموزش و انتقال مفاهیم هست. شاید اگر حالا بنا باشه اون موضوعی که از تاریخ فرمودید رو بخوایم اجرایی کنیم، یک مقدار شاید قابل توجهی از حجم مطالب درسی که در نظر گرفته شده به عنوان سرفصل آموزشی یا از دست بره یا نشه روش تاکید کرد. همین الان هم دبیران ما، معلمین ما در مدارس وقت کم میارن. درست عرض میکنم؟ خب این حجم رو اون وقت چطور باید انتقال داد؟ این
هم پس باید بله. یکی از مشکلات همینه که ما یک انبوهی از اطلاعات رو میخواییم در یک فرصتی توی ذهن دانش آموزانمون قرار بدیم بدون اینکه فایده این کار فکر کنیم. ببینید ما اگر به دانش آموزمون ریاضی درس میدیم برای پرورش ذهن، برای حل مسئله او هست، او در آینده بتونه حل مسئله کنه،
یعنی تمرینی باشه برای آینده که مسائل رو حل کنه.
بله، یعنی هر درسی که ما میدیم یک بُعد آموزشی داره، یک بُعد پرورشی داره. ما در دروس نظری مثل ریاضیات و فیزیک و این حرفا باید پرورش ذهن رو در نظر بگیریم، نه انتقال حجم زیاد و انبوهی از مطالب رو توی ذهن دانش آموز که وقتی فارغ التحصیل میشه بسیاری از اینا نه توی زندگیش به کارش میاد نه اصلا یادش میمونه. در همه دروس همینطوره. ما پرورش استعدادها رو باید بهش توجه بکنیم، پرورش ذهن و پرورش رفتار رو. بیشتر نگاهمون همونطور که عرض کردم به انتقال یک حجم زیادی از مطالب ذهن دانش آموزه که نه به درد زندگی خانوادگیش در آینده میخوره، نه به درد زندگی اجتماعیش میخوره، و نه حتی به ادامه آموزش کمک میکنه.
بله. و جنبندی و صحبت پایانی از تالی
همین عرض میکنم که اگر ما مبنامون همونطور که در واقع حضرت امیر در مورد پیامبران فرمودن که خداوند پیامبران رو فرستادن لتوسی رو دفاعن العقول، برای اینکه این عقل‌های پنهان رو خلاصه آشکار کنن و فعلیت در بیارن، ما اگر مبنامون بر رشد استعدادها باشه یه مقداری باید در هم حجم محتوا، هم کیفیت محتوا، هم نحوه ارائه محتوا تجدید نظر بکنید.
به امید خدا انشالله. ممنونم که با ما هم صحبت شدید، سپاسگزاریم از پیشنهاداتتون و راهکارهایی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، صبح و روز خوبی را آرزو داریم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. در هفته اهدای کتاب در خدمتتون بودیم، صحبت کردیم، با ما تماس گرفتید، پیامک فرستادید و همه این صحبت‌ها نتیجهش این بود که ایرانی داشته باشیم با کتاب و همه و همه هممون بیشتر بخونیم تا بیشتر بدونیم.
کتاب آینه فرهنگ و فرزانگی،
دوستی با کتاب،
دوستی با مطالعه.
ترویج کتاب،
ترویج امید،
آگاهی بیشتر،
جامعه‌ای داناتر،
فردایی بهتر،
برای داشتن ایرانی همیشه سرفراز،
همیشه سرمند.
من که فرزند این سرزمینم، در پیه توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوام از جبینم.
ایرانی با کتاب،
بیشتر بخوانید،
بیشتر بدانید.
گوش چین کجا اشک مهنت بدامد ریزد، گوش چین کجا دست حسرت زند بردامد، گوش چین کجا دست حسرت زند بردامد.
گفتگو. اما رسیدیم به بخش بعدی گفتگوی امروز که در خبرها این موضوع رو شنیدیم، مطلع شدیم و با خبر شدیم که انباشت عظیم کود انسانی حالا در به ویژه در جنوب شهر تهران به وجود اومده. میخوایم ببینیم این خبر در چه وضعیتی از صحت و سقمه و اگر صحت داره چرا و چه راهکارهایی داره برای مقابله و حتی پیشگیری. روی خط ارتباطیمون جناب آقای مهندس محمد حسین بازگیر، ریاست محترم محیط زیست شهر تهران حضور دارن. آقای مهندس بازگیر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون رو در خدمت هستم.
سپاسگزارم آقای مهندس. بحث ما بحث انباشت عظیم کود انسانی هست حالا در جنوب تهران. این موضوع رو تایید میفرمایید، تکذیب میکنید، در چه وضعیتی هست؟
به همکار محترمتون هم عرض کردم ما در محدوده تحت مسئولیتمون، یعنی در حوزه شهرستان تهران، همچین مسئله‌ای نداریم و عرضم بزرگ شما این موضوع رو جایی ندیدیم. اگر خارج از حوزه شهرستان تهران هستش و هر نقطه‌ای هستش، باید ببینیم که خب عامل این داستان چی هستش و هر کودی و هر به نوعی لجنی، هر باقیمانده تصفیه خانه‌ای، هر چیزی که ممکنه مثلا عرضم شما این تصور رو ایجاد کرده باشه، به عنوان یک پسمان تلقی میشه. مسئول و متولی اون مجموعه بر اساس قانون مدیریت پسمان موظف هستش که اون رو مدیریت بکنه بر اساس آنالیزی که از اون پسماندش، از اون لجنش، از اون چیزی که وجود داره انجام میشه، مشخص میشه که این پسماند از نوع پسماند عادی هستش و میتونه در سایت های معمولی، در ارزم بزرگ شما مراکز دفع پردازش معمولی اونجا مدیریت بشه یا نه حتما باید بره در سایت های مخصوص امها بشه. من خیلی خواهش کردم از همکار محترمتون که دقیقا به من بگن کدام نقطه و کجا و یا لینک این خبر رو.
بله، ما
برای من ارسال کنم.
ما در خبرگزاری تسنیم این خبر رو داشتیم، 18 دیماه هم این موضوع مطرح شد و دقیقا عنوان هست لجن باقی مانده از فرایند تصفیه فاضلاب خام انسانی در تصفیه خانه جنوب تهران. این موضوع هست که مطرح شده.
تصفیه خانه جنوب تهران در خارج از حوزه شهر تهرانه، اما قطعا مسئولین این تصفیه خونه که شرکت فاضلاب تهران هستن،
بله،
لجن مربوط به تصفیه خونه رو باید مدیریت بکنن و این لجن به عنوان پسماند ویژه‌ای که نیاز به مدیریت ویژه داره حتما باید انجام بشه که ما حتما این موضوع رو بررسی میکنیم. اما خدمت شما عرض بکنم که اون لجن باقی از اون فرایند رو به عنوان کود انسانی نمیشود نام برد. شما فاضلاب های بهداشتی سطح شهر عرض کنم خدمت شما ترکیبی از فاضلاب های مختلفی هستن که ترکیبات عالی بخشی از اونها هستش، بخشی ازش ترکیبات مواد شوینده ای هستش که داریم استفاده میکنیم. به هر حال فاضلابی هستش که ما در سطح شهر و در منازل داریم تولید میکنیم و اون قسمت ارزم بزرگ شما ببینید بخشیش از به نوعی حمام داره میاد، بخشیش از آشپزخانه داره میاد، بخشی از جاهای مختلف میاد. تازه این بخشی که از سکونتگاه هاست، ما بخشی از به نوعی آبهای سطحیمون، روان آبهامون، فاضلاب هایی که مربوط به فعالیت های دیگر هستش همه باید، پس اونجا رو نمیشود اگر لجنی وجود داره در اون فرایند عنوان کود انسانی روی اون گذاشتن عنوان درستی نیست. لجن تصفیه خانه هست، پسمانده و این پسمان باید مدیریت بشه و مسئولش شرکت فاضلاب تهران هست.
آقای مهندس میتونم بپرسم این موضوعی که فرمودید، این لجنش، این پسماندش، حالا هر چی که عنوانش هست، یعنی ناشی از فرایند عملیاتی یک فاضلاب یا تصفیه خانه هست، چی میشه و چه کارش باید کرد؟
ببینید این بر اساس اون ترکیبی که داره اگر حاوی فلزات سنگین و ترکیبات خاصی نباشد، این میتونه در هر کدام از سایت های مجاز ارزم بزرگ شما سطح استان در اونجا دست نشه، مثلا میتونه به سایت آرادکو تحویل بشه. اما اگر حاوی، اگر در ترکیباتش، چون این حوزه رو همکاران عزیز من در اداره حفاظت محیط زیست شهر ریم ارزم بزرگ شما دنبال میکنن و اطلاعات کامل تر شما عزیزانمون دارن، عرض کنم خدمت شما اگر ترکیبات این لجن حاوی فلزات سنگین و مواد دیگری باشه، باید از طریق یکی از سایت های امها مجاز کشور این دفع بشه. یعنی شرکت فاضلاب باید بره و قرارداد ببنده، این رو تحویل یکی از سایت های مجاز کشور بده که ما 7 سایت مجاز در استان های مختلف داریم. ما حتما این موضوع رو از طریق مسئولینمون در استان تهران، از طریق همکارانمون در شهر ری پیگیری میکنیم، همچنین به عزیزانمون در شرکت فاضلاب هم موضوع رو به اصطلاح خواهیم گفت، ازشون خواهیم خواست که انشاءالله این دغدغه مردم رو برطرف کنه.
انشاءالله به امید خدا. متشکرم آقای مهندس بازگیر، مثل همیشه پاسخگو و مثل همیشه فعال و پر انرژی پیگیری مطالبات مردم رو میکنید. سپاسگزارم.
روز خدا بر شما و صبحتون بخیر.
خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله با شما خداحافظی میکنیم و انشاءالله تا لحظاتی دیگه میریم سراغ بازار بورس، ببینیم تو اوضاع و احوال بازار بورس چه خبر هست. میدونیم که بازار بورس یکی از منابع ما برای تامین سرمایه هست. وقتی که تو کشورهای پیشرفته جستجو میکنیم برای تامین سرمایه، میبینیم که برجسته ترین نقش رو بازار بورس داره و دوست بسیار عزیزم جناب آقای مهدی حاجی بند، کارشناس ارشد بازار بورس و سرمایه.
صبح و گفتگو. بازار بورس. رادیو گفتگو.
آقای حاجی بند سلام، صبح بخیر.
آقای هاشمی من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. چه خبر از اوضاع احوال بازار سرمایه؟
خواهش میکنم خدمت شما که خب همونطور که شما میدونید شرایط متعادلی رو خوشبختانه بازار سرمایه این روزها داره طی میکنه. هفته گذشته تمام روزهای معاملاتی رو مثبت بود، این هفته هم تقریبا روزهای متعادل و اندک مثبتی رو سپری کرد و خب دلایل مختلفی هم میتونیم برای این موضوع اشاره کنیم. آرامشی که در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن و خودرو و طلا و سکه اینها هست، یکی از دلایلی هستش که به حال رفته رفته این آرامش تبدیل شده به بازار سرمایه و به حال شاهد این موضوع هستیم. از طرفی که طی چند ماه گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر شاخص بورس قیمت‌ها بودیم و بعد از اون افت چشمگیر رو در بازار سرمایه شاهد بودیم، به طوری که مثلا تقریبا چیزی حدود 20 چند هزار واحد شاخص بورس افت کرد و این موضوع باعث شد که قیمت‌ها به سطح جذابی برسن و تمایل بیشتری این روزها سهامداران داشته باشن برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه. از طرف دیگه خب معمولاً در اواخر پاییز و اوایل زمستان هر سال موضوع بودجه به میون میاد و در حال نگرانی‌ها و چشم امیدها و احتیاط‌هایی که در بازار سرمایه سپری میشه، رفته رفته بندهای مختلف بودجه سال آینده رونمایی شده. تکلیف تقریباً صنایع رفته رفته در مورد بودجه سال آینده داره مشخص میشه. این هم باعث شده که یکی دیگه از دلایل تعادل بازار سرمایه رو روزها شاهد بشیم. از طرف دیگه خب خوشبختانه از خروج آمریکا که از برجام خارج شد داره چند وقتی میگذره که تکلیفمون هم تقریبا از این جهت مشخص شده. از طرف دیگه آرامشی که تو منطقه داریم ببینید درگیری‌هایی که تو سوریه و یمن بوده اینها هم باعث شده که اثر مثبت خودش رو این آرامش در بازار سرمایه هم بذاره و خب برخی از سرمایه هم تکلیفشون تقریبا چند روز گذشته مشخص شده، از جمله خودرو که البته رفته رفتن باید تکلیف برخی دیگه از سرمایه مشخص شه. این هم یکی دیگه از دلایل تعادل آرامش این روزهای بازار سرمایه است. البته که روزهای مثبت و منفی که احتمالاً بازار سرمایه این روزها ببینه اندک هستش، دو گذر هست و خیلی نباید نگران باشیم و دل ببندیم و امیدواریم که رفته رفته بازار بازار سرمایه و اقتصاد.
انشالله. ممنونم از توضیحات کارشناسیتون آقای حاجی بند. پیروز و موفق باشید. صبح و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. اما اگر موافق باشید یه سر هم بزنیم به پلیس راهور ناجا و ببینیم از وضعیت راه‌های کشور چه خبر.
صبح آمد است برخیز برخیز بانگ شد شب رها کن.
سلام عرض میکنم خدمت جناب سرهنگ حسن عابدی، جانشین محترم ریاست پلیس راهور تهران بزرگ. صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همچنین شنوندگان برنامه خوبتون.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ، ما انتهای هفته هستیم. حالا بحث انتهای هفته بودن یک طرف است، بخش بعدی تأکید ما بر تغییر آب و هوایی هست که پیش رو هست. به پیشبینی سازمان هواشناسی قرار هست توده و جبهه هوای سردی وارد کشور بشه، بارندگی هست و یک کاهش 8 تا 10 درجه دما رو هم خواهیم داشت. هم توصیه ها و تدابیر حضرت عالی در پلیس راهور رو بشنویم و هم پیشبینی درباره وضعیت راه ها.
بله خدمتتون عرض شد که خب البته بنده در رابطه با تهران صحبت می‌کنم. بله خب خوشبختانه در حال حاضر بار ترافیکی معمول چهارشنبه بار ورود رو داریم، معابر بزرگراهیمون و بدون مشکل. البته تقریبا بعضی از معابرمون مثل شهید همت، شهید حکیم، خدمتون عرض شود که شهید نواب به شمال، امام علی علیه السلام به شمال و کلیه ورودی هامون تقریبا نیمه سنگین و در حال حرکت. همکاران هم حضور دارن که انشالله بتونن بار صبحگاهی رو جذب کنن بدون مشکل. خوشبختانه همونطور که عرض کردم مشکل خاصی در ورودی ها نداریم. همچنین محور تهران قم که ورود بار ورود داریم بدون مشکل. پیشبینی های لازم رو انشالله برای پنجشنبه و جمعه انشالله بارش داشته باشیم در سطح شهر داریم که انشالله مشکلی پیش نیاد. مخصوصا محور بزرگراهی ورودیمون هماهنگی لازم صورت گرفته با شهرداری مناطق. انشالله بتونیم اگر بارش برف و یخبندونی داشتیم بتونیم انشالله وضعیت مناسبی رو در سطح شهر و معابر برقرار بکنیم.
متشکرم جناب سرهنگ. اگر نکته‌ای دارید و جنبندی دارید بفرمایید.
بله خب در مواقع بارندگی، یخزدگی اون چی که لازمه بیشتر رعایت بکنن رعایت سرعت مطمئن، رعایت فاصله طولی، عرضی، توجه کامل به جلو و به هر حال رعایت قوانین و مقررات رو باید شاهد باشیم که انشالله بدون هر گونه حادثه و مشکلی بتونیم همونطور که حالا پیشبینی‌های شده در رابطه با بارش بتونیم مدیریت کنیم.
انشاءالله به امید خدا. سپاسگزارم جناب سرهنگ عابدی، خسته نباشید و خدا قوت بدید خدمت شما باید. همه همکارانتون در پلیس راهور.
متشکرم. خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. انشاءالله امروز رو شاد شروع کردیم و آرزو داریم دلتون شاد باشه. این ترانه شاد و زیبا تقدیم شما همه عزیزان. همیشه شاد باشید.
پریشان تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دل دیوونم واسه تو جان به تمنای
بنمایی، چون منتظران بر سر راه تو نشستیم، دل را به سر گیسوی شب رنگ تو بستیم، ما غیر تو از غیر تو از غیر تو رستیم، ای جان جهان جان جهان تو به کجایی، دل دیوونم باز تو جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو، دل دیوونم باز تو جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو،
خب به پایان برنامه امروز صبح و گفتگوی امروز و این هفته ی رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله شنبه با یه صبح و گفتگوی دیگه مهمان خانه های شما خواهیم بود، اما بگذارید مثل همیشه مثل همه ی هفته ها امروز رو هم با دعا به پایان ببریم و از خدای بزرگ بخوایم تا نگاه مهربانش رو از ما بر نداره و بیاید دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و از آقا امام زمان طلب کنیم که خودش مراقب ما باشه و ما رو به درگاه خداوند شفاعت کنه. این گونه به پایان میبریم. خدای خدای آقای من سلام.
به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدائی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی یا مهدی مددی.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
سال 1265 هجری شمسی در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار تلفن به ایران آمد. این تلفن یک رشته سیم بود که بین تهران و حضرت عبدالعظیم در ری کشیده شده بود و نزدیک به 8 کیلومتر طول داشت. سال 1287 وزارت پست و تلگراف تأسیس شد و سال 1302 قراردادهای احداث خطوط تلفن زیرزمینی با شرکت‌های زیمنس و هالسکه بسته شد. 3 سال بعد سال 1305 اولین تلفن نسل جدید با 2300 رشته کابل در اکباتان تهران آماده بهره برداری شد. از 1265 که اولین بار تلفن به ایران آمد تا 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد، در 92 سال حکومت‌های قاجار و پهلوی جمعاً 850 هزار شماره تلفن در سراسر کشور به وجود آمد. این در حالی بود که از سال 1357 تا حدود 1396 تعداد خطوط ثابت تلفن در کشور به بیش از 30 میلیون شماره رسیده بود. یعنی در ظرف 40 سال به اندازه 35 برابر 92 سال پیش از آن در کشور توسعه خطوط تلفن انجام شد. قبل از انقلاب فقط 312 روستا خط تلفن داشتند که البته صرفاً به معنای ایجاد خط ارتباطی تلفنی بود و نه اینکه به خانه‌های روستایی خط تلفن داده شده باشد. بعد از انقلاب اما به 48958 روستا تلفن خانگی داده شد و روستاهای دارای ارتباط نیز به 55135 عدد رسید که 176 برابر کل دستاوردهای پیش از آن در این زمینه بوده است. اما فناوری تلفن همراه سال 1372 به ایران آمد. امکان ارسال پیامک در ایران در سال 1381 اضافه شد. از آن زمان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سعی کردند تا از نظر فناوری ارتباطی نیز ایران را به روز نگه دارند. امروز در ایران 74 میلیون نفر تلفن همراه دارند که از این نظر کشور ما در جهان رتبه 22 ام جهانی را دارد. فناوری تلفن همراه موجب شد تا سرویس تلفن بی سیم به روستاهای صعب العبور نیز رسانده شود. سرویسی به نام WLL که تا سال 1396 1,511,933 روستایی با آن به شبکه مخابرات کشور متصل شدند. اینترنت عمومی هم از سال 1372 وارد کشور شد و ابتدا استفاده های دانشگاهی داشت. از سال 1374 اما کاربران عمومی از طریق همان خطوط تلفنی که در سراسر کشور توزیع شده بود توانستند برای اولین بار به شبکه جهانی اینترنت متصل شوند. نخستین کافینت ایرانی نیز سال 1379 راه اندازی شد و اولین ADSL هم سال 1383 آغاز به کار کرد. ایران با 100 مرکز ارائه دهنده خدمات اینترنت به مشترکان خود در رتبه 9 جهانی ایستاده است و از نظر تعداد کاربران نیز که رقم آنان به 42 میلیون نفر در سراسر کشور می رسد رتبه 17 جهان را دارد. همه این آمارها و دستاوردها و این توسعه مدام ابزارهای ارتباطی و شبکه اینترنتی در ایران در حالی انجام می شود که رسانه‌های غربی ایران را به اختناق رسانه‌ای و فضای محدود گردش اطلاعات متهم می کنند.